عقل ما چیه؟ ساکته، لهو علی چیزی نمیتونه بگه، درگیر مقولات جدلی و طرفینه. اصلا از عقل سوال نکنید. ایمانه. این حرف، این دیدگاه کانتی در غرب برای دفاع از مسیحیت خیلی روش خوبیه. اصلا این نوع اندیشی میتونه مسیحیت رو نجات بده، این ظاهرش رو حفظ کنه. اما حالا برداری اینو بیاری همون حرف که اونا راجع به انجیل و تورات زدن، بیا راجع به قرآن بگی. اون میگه زبان کتاب مقدس، اینجا میگه زبان قرآن، اونجا میگه فرهنگ زمانه، اینجا میگه آقا فرهنگ زمان. اینا که اولا توتیه، توتی بازیه، کپی برداری و تقلیده و سخیف‌ترین نوعش، ترجمه تحت لفظی بدون رفرنس. بنابراین نوع اندیشی دیگر، اندیشی اولا صداقت، شفافیت، ثانیا استناد درست به مطالب، رفرنس دادن، ثالثا التزام به مبانی و رابعا التزام به لوازم. که این حرف رو من میزنم میشود با این حرف مسیحی بود؟ حتما میشه با این نوع مسیحیت. اتفاقا این مسیحی بهترم میشه. یعنی وقتی که شلایرماخر میاد میگه وحی در کار نیست، یه تجربه بشری روحی روانی است، میخواد کتاب مقدسش رو نجات بده. وقتی کانت میاد میگه عقل از ایمان جداست، میخواد ایمان مسیحی رو از چالش با عقل نجات بده. مگه ما نگاهمون به قرآن و به ایمان اسلامی همچین نگاهیه؟ این چیزی که داروی نجات بود برای مسیحیت و برای عهدین عهد عتیق، در برابر قرآن و تفکر قرآنی سم مهلکه. حضرت فاطمه سلام الله علیها، من یه عبارتی از ایشون آوردم راجع به قرآن، ترسیمی که ایشون از قرآن میکنن. میفرمان که صفاتی که برای قرآن آوردن من چند شو بگم، که دقیقاً هم جواب ای زبان فرهنگ قوم و هم جواب او تعبیری که اینا مطابق واقع نیست. مثلا رمزی نمادین اسطوره‌ای چه و چه، فرمودن خداوند قرآن رو فرستاد زعیم و حق له فیکم. زعیم حق یعنی یکی بحث زعامت و رهبری پیش میگیم، بحث حق. حق یعنی چی؟ حقیقت، یعنی مطابق با واقع. زعیم و حق، زبان، این زبان وحی، زبان مطابق با واقع، ناظر به حقیقت است. اون چی که میگه حقیقت تکوینی است، نفس الامر است. کتاب الله ناطق، کتاب خداوند ساکت نیست به این معنا که هر نسبتی رو بشه بهش داد. البته کتاب الله به یک معنا قرآن صامت است که احتیاج داره به امام ناطق که تفسیرش کنه، اما در این حال به این معنا نیست که خود او کتاب مثل یه نردبان، یه ریسمان، یه میتونی بری بالا میتونی بیای پایین ازش، هر کاری میشه باشه. نه، هر کاری نمیشه باشه. ول قرآن و صادق، صفاتش که از توصیف از فاطمه از قرآنه، قرآن صادق. صادق، صدق یعنی چی؟ صدق یعنی چی؟ مطابقت با واقع. قرآن صادق داره از واقعیت و نفس الامر عالم آدم حرف میزنه. و نور و ساطع، نیومدیم تو ابهام حرف بزنه، نوره، روشن میکنه، میخواد واقعیت رو ببینی. و ضیاء اللامع، بعد ادامه فرمایشاتشون بهی تنال و حجج الله المنوره، میخواد شما رو قرآن برسونه به حجت، حجت الهی، میخواد شما رو برسونه به حجت. حجت چیه؟ حجت یک تجربه روحیه، تجربه دینی، تجربه روانیه. حجت یه امر معرفتیه، شما رو میرسونه به حجت، و هم نه حجت مبهم، حجج الله المنوره، کاملا تبیین شده و روشن، خط و ربط راه و بیرا رو بهت نشون میده. و عزائمه المفسره، فقط هم نظر نیست، تو حوزه عمل و اراده های تفسیر شده شفاف راه و بیرا رو نشون میده. و محارمه المحذره، امر و نهی کرده، نیامده تا ببینه فرهنگ زمانه یا مخاطب چه چیزای خوششون میاد، مشهورات زمانه چیه، بگه آقا همین کارا که میکنید بکنید، فقط ما هم قبول داشته باشید. نه، محارم محذره داره. و بیناته الجالیه، بینه آورده، این قرآن بینه است. و براهینه الکافیه، ببینید تمام تعبیر، حجت، برهان، بینه، صدق، اینا تعابیر چیه؟ اینا نمیسازه با این نگاهی که اونا راجع به انجیل و تورات گفتن، حالا برداری همین راجع به قرآن ما بگیم. ولی زبان، زبان صادق نیست، صدق و مطابق با واقع نیست، اینا نمیدونم همش نمادینه، همش اسطوره است، اینا بشریه، خطاپذیره، یه تجربه روحی بوده. تجربه روحی بشری خطاپذیره یه آدمی مثل خود ما چجوری میشه حجت برای من؟ این میشه برهان؟ بله، حجت پیغمبر شخصیتشه. یعنی چی حرف؟ این حرف ظاهرش خوبه، باطنش اهانت، تکذیب پیغمبره. حجت شخصیتشه یعنی چون او گفته کاریزما داره حرفشو قبول کردیم، ولی دلیلی نداره که، برهانی نداره. خب حضرت فاطمه میفرمان اینطور نیست، این برهانه. براهین خیلی تعابیر زیبا و دقیقه، براهین هل کافیه، برهانه و کافی است برای رسوندن شما به حقیقت. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری،
قرآن علاوه بر جنبه معرفتی و معرفت آموزی دستورات کاربردی دارد برای زندگی.
آیات الله حمدتنی من
زندگی با آیه ها.
نگاهی به آیه 268 سوره مبارکی بقره با بیان حجت الاسلام و المسلمین آبدینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در محضر آیه 268 سوره بقره هستیم که می‌فرماید الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه و فضلا والله واسع علیم. این آیه شریفه که دو مسئله رو در قبال هم قرار می‌دهد. یکی این که کار شیطان این است که در قبال انفاقی که انسان قرار بکنه به انسان وعده فقر و به دنبالش امر به فحشا می‌کند و خدای سبحان در قبال وعده انفاقی که به ما امر کرده مغفرت خودش رو و فضلش رو که از اسم واسع علیم نشأت می‌گیرد برای ما وعده داده است. این دو نگاه که شیطان از راه وعده فقر که بسیار هم محسوس است در مقابل وعده الهی یه بحث بسیار مهمی رو در نظام تربیتی بیان می‌کند که شیطان به جای اینکه بیاد یک جهانبینی و فکر و تفکری رو ابتدا مطرح کند تا مقاومت در برابر او زیاد باشد از یک سو و از سوی دیگری فراگیری پیدا نکند، یه مسئله محسوسی رو بیان می‌کند. لذا ببینید عمدتاً به وسوسه‌هایی می‌پردازد که اون وسوسه‌ها تو نظام فکرسازی برای او خیلی اهمیت دارد. یکی تو نظام فکرسازی، دیگری در مقابل جامعه سازی. کار شیطان یه امر محسوس است، اما این امر محسوس ایجاد یه تفکر و ملکه می کند که بخل است. از اون طرف خدای سبحان با همین امر محسوس میخواد با انفاق انسان رو معتقد به ابدیت بکند که تو فقط یه عمر ظاهری نیست، غیر از این که تو عمر ظاهری هم این جبران پذیر است. این باور در هر فعلی که اگر هر کسی هم تو دنیا وقتی کسی خواست انفاق بکند، کمکی بکند، وعده فقر داد، اونم از جنود شیطان محسوب می شود. لذا گاهی این خطور از درون خود انسان می شود، گاهی افرادی از بیرون این خطور رو ناخواسته برای ما و گفتار رو ناخواسته برای ما بیان می کنند. بترسیم از این که چه از درون خطورات شیطانی ما رو به تفکر نفاق بکشاند، چه اونجایی که کسی از بیرون ما رو با اون گفتارش به تفکر نفاق بکشاند که خروج از اون عبودیت و بندگیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام و رحمت بیکران خدا بر شما روزداران عزیز. سوال امروز مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها. پیام اصلی آیه 268 سوره مبارکه بقره در کدوم گزینه بیان شده؟ گزینه 1، راستگویی در تمام حالات. گزینه 2، استقامت تنها راه پیروزی. گزینه 3، دوری از زیاده روی و اسراف. و گزینه چهار، ترسوندن از فقر و امر به فحشا، روش فریب شیطان. شما علاقه‌مندان جهت شرکت در مسابقه میتونین عدد گزینه صحیح رو به سامانه 3404 پیامک کنید. هر روز به قید قرعه 10 جایزه 1,000,000 تومانی به 10 نفر از عزیزانی که جواب صحیح رو ارسال کرده باشن اهدا میشه. طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق.
ماه نو آمد، ماه نو آمد.
رادیو معارف همراه لحظه های شما در ماه مبارک رمضان.
شیوه های ارتباط با خدا با تکیه بر دعای ابو حمزه صمادی،
زمزمه دعای سحر،
مناجات خوانی
و جز خوانی قرآن کریم
در بهشت اجابت.
بهشت اجابت هر سحر ساعت 4 بامداد.
همگام با لحظه های روشن افطار،
با دلی سرشار از امید
مروری می کنیم بر جلوه های بندگی و تقوا در نهج البلاغه
در
ضیافت.
ضیافت هر افطار ساعت 17:15 دقیقه.
خب دوستان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی، بعد از ظهرتون به خیر باشه. 17 ساعت از اول اسفند و دومین روز از ماه مبارک رمضان سپری شده. شهر الله، ماه خداست. دوستان شنونده، بذارید بی ریا باهاتون صحبت کنم. همین چند دقیقه پیش تو اتاق فرمان یکی از همکارامون حرف خیلی قشنگی زد، بگم براتون اینجا. ایشون گفت که چند روز پیش یا همین یکی دو روز پیش به من زنگ زدن و بابت یه کاری گفتن که به هر حال الان می‌خوایم انجام بدیم و شما تشریف بیارید و همکاری کنید و مثلا فلان، و به هر حال یه آورده مالی هم داره. ایشون در جواب برگشتن گفتن که من پاسخ دادم که ببخشید، اولویت من در ماه مبارک رمضان اینه که روزمو بگیرم، بندگی خدا رو بکنم، اولویت من اینه و اگر توانی برای من باقی موند به امور دنیوی خودم هم بپردازم. شاید این خیلی ساده است، توی یه تاکسی هم بشینیم تو تاکسی، بعد یه نفر اینو بگه و ما ساده از کنارش عبور کنیم، اما اگر اهل معنا باشیم میفهمیم که اتفاقا شاید ذکاوت همینه که کاری که حالا ضرورتی نداره یه نفر دیگه میتونه انجام بده و در واقع خیلی یه نفری گرفتار نیست. بله، یا وقت هست یه مؤمنی گرفتار مشکلی هست، مشکل خاصیه، خب شما باید بری کمک کنی، توان خودتو به کار بگیری و در این ماه از مهمانی خدا بهره‌مند بشیم و انشاءالله دعاگوی همه همکاران و همه در واقع دوستان ما هم باشید در رادیو معارف که خدمتگزار شما هستند و میخوان در لحظه های افطار انشاءالله در کنار شما مردم عزیز باشند. ضیافت نام ویژه برنامه افطاری است که 90 دقیقه تقدیمتون میشه. آقا رضا هدایتفر عزیزم هم در اتاق فرمان آماده هستند، تشریف بیارن در لحظه های ناب اجابت و در لحظه های ناب افطار در کنار شما خوبان باشند.
همه از خدایی به سوی خدا بروید.
ربنا
ضیافتی برپاست و خلایق همه دعوت شدند.
همه دعوت شدید به
ضیافت الله،
همگی مهمانی،
همه مهمان خدا هستن.
ضیافت بسم الله الرحمن الرحیم و به حرمت نام اعظمت یا الله و به برکت سفره‌های افطار.
تبارک ذو الجلال و ذو الکمال، عزیز الشأن محمود الفعال.
سلام علیکم، سلام به شما روزداران صبور و دلای روشن از نور ایمان. تو این روزای زلال رمضان که نسیم رحمتش عطر دعا میده و دلا از زنجیر دنیا رها میشه، خدای مهربون رو شکر که بار دیگه ما رو مهمون سفره نور و رحمت خودش در لحظه های افطار کرد. حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ سلامتین؟ روزداری چجوری میگذره؟
امانا منك فمن لي باني
قد رجعت اليك عما
سواك فلا الى غيرك.
گوارای وجودتون باشه این لحظه های ارزشمند و معنوی دومین روز از ماه مبارک رمضان. آقا حواستون به نوگلا باشه و روز اولیا دختر خانم ها آقا پسرا حواشون رو خیلی داشته باشید. دومین ایستگاه از برنامه ضیافت از شبکه سراسری معارفی که تقدیم شما میشه همراه لحظه های نورانی افطار شما هست.
الهی سیدی ربی اغثنی و خود بیدی و من بعدی اجرنی، الهی قد جنیت و ای عبد ضعیف الخلق مثلی لیس اجری، الهی سیدی ربی اغثنی.
خدا رو شکر میکنیم به عددی که خودش میداند که به ما توفیق نفس کشیدن در ماه مبارک رمضان رو داده. زندگی بکنیم، با دیگران تعامل مهربانانه داشته باشیم، یه جورایی جامعهمون عوض میشه در ماه مبارک رمضان، پر از خیر و نیکی و برکت و نور هست.
انت ذو صف جمیل وجود واسع و عظیم منی، این خوفی زاد لولا.
17 و 18 دقیقه است و با برنامه ضیافت ویژه افطارهای ماه مبارک رمضان از رادیو معرف در کنار شما هستیم روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا. تا ساعت 18:45 دقیقه مهمان لحظات معنوی شما عزیزان هستم. انشالله که فرصت همراهی ما رو داشته باشید. بخش‌های مختلفی رو در برنامه تقدیم می‌کنیم. معرفی حکمت‌های نهج البلاغه داریم، معرفی شهدای امنیتمون، مباحث کارشناسی که انشالله تقدیمتون خواهد شد، مسابقه زنده تلفنی رادیویی در کنار شما هستیم که امروز همکار ارجمندم آقا حمید سوری انشالله این مسابقه رو اجرا می‌کنن. علاقه‌مندان میتونن همراهی بفرماین. البته سوال پیامکی هم داریم که پیامکی پاسخ میدید الف به جیم و انشالله برنده 500 هزار تومان بهش هدیه خواهد شد. بخشای مختلف داریم، سخنان پزشکی، طب سنتی و تغذیه و مباحث مردون از زبان خانم دکتر جهانگیر پخش میشه. بخش نوگلان قرآنی داریم، حافظان و فعالان قرآن نهج البلاغه و فضای اذان و دعا و نیایش. امروز هم انشالله این برنامه رو هدیه خواهیم کرد به ارواح طیبه شهدای والا مقام این سرزمین، به خصوص شهدای امنیتمون که از این شهید عزیز در برنامه امروز نامی برده میشه.
پیش اسمی که تو باشی خ... خیلی وقتا کم میارم، هرچه هستم از تو هستم، هرچه دارم از تو دارم.
من زنده ام.
تو باشی رسم عاشقی جنونه، رد پیرهن شهیداست، لاله ای که رنگ خونه.
مردم ایران سلام، من علی اکبر زارعی هستم، 18 سالمه و حالا که با شما حرف میزنم با هم دیگه خیلی فاصله داریم. دی ماه همین امسال توی مسجد سیدالشهدای پاکدشت تونستم جون چند تا خانوم رو نجات بدم. آخه اغتشاشگرا به مسجد محله حمله کرده بودن. خدا رو شکر اون خانوما زنده موندن. البته منم زنده‌ام. خیالتون راحت راحت، یه وقت نگران نشیدا.
دیدم دیگه یک ساعتی گذشته بود، مسجد سوخته بود. من صدا می‌زدم علی اکبر، علی اکبر.
تو یه قله بلندی، من یه جنگل صبورم. با تو هم اگرچه تنها، با تو هم اگرچه دور.
آخر دیدم یه نفر در گوشه گفت تو مال کی می‌گردی؟ گفت علی اکبر زارعی. گفت برید سیزا. رفتم پایین دیدم بله پیکر شیر پسرم، شاخ شمشادم، کف زمین.
اغتشاشگرای نامرد جسممو سوزوندن و به خیال خودشون همه چی تمومه، ولی نمیدونن که اتفاقا زنده تر شدم و اسم من کنار خیلی های دیگه ثبت شده.
پیش اسمی که تو باشی خیلی وقتا کم میارم، هرچه هستم از تو هستم.
گفتم خدایا من نمیدونم بهترین نزد تو چیه، اما هرچی از بهترین ها رو برای یک برم بده، ولی خوش به سعادتش که تو خونه خدا آسمانی شد و به امام حسین پیوست و فهمیدم که بهترین ها توی دنیا شهادته که تو خدا نصیبش کرد.
پیرهن شهیداست، لاله ای که رنگ خونه.
راستشو بخواید من خیلی بلد نیستم مصاحبه کنم و حرف بزنم، فقط میخوام یه جمله کوتاه به پدر و مادر شهدای اغتشاشات دیماه بگم. پدر و مادرای عزیز اصلا نگران نباشید، بچه هاتون اینجا خیلی خوشحالن.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، اینا مرده نیستن، بل احیاء عند ربهم يرزقون، زندن پیش خدان، خرسندن، خوشحالن. به من و شما هم پیغام میدن، میگن که بدانید اینجا اگر از این راه بیایید در این سرمنزل نه غم هست نه نگرانی، نه ترس هست و نه خوف.
وطن از لال زار خونتان خاکی خدایی شد،
خدایی شد.
دل بیدارتان تکبیر گویان کربلایی شد، به خون خود کفن گشتید آری با ردای سرخ، که تا روز قیامت زنده اید ای سوره های.
درود میفرستیم به ارواح طیبه همه شهدای عزیزمون، شهدای اخیر شبه کودتای امریکایی صهیونیستی و روح شهید عزیزمون علی اکبر زارعی که در این برنامه معرفی شد. انشالله برنامه هدیه میشه، ثوابش به روح این شهید عزیز. 17 و 23 دقیقه برنامه ضیافت ویژه افطار ماه مبارک رمضان در کنار شما شنونده های بزرگوار رادیو معارف هستیم. امروز هم راجع به حکمت 237 نهج البلاغه که حضرت عبادت تاجران و بردگان و آزادگان رو طرح میکنن و راجع به طبقه بندی نوع عبادت ها ارزش گذاریش صحبت میکنن، میخوایم راجع به عبادت آزادگان صحبت بکنیم. این حکمت رو بشنوید.
و این بیان نورانی از زمین رسید.
یکی از خطب علی علیه السلام
بحث پیرامون اهنامه.
اگر که هیچ کتاب آسمانی نازل نمی شد، نهج البلاغه به تنهایی می توانست برای بشریت کفایت بکنه.
درسی از نهج البلاغه.
قال علی بن ابی طالب علیه السلام: این قوما عبدوا الله رقبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار.
حضرت امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند:
گروهی خدا را از روی رغبت و میل به بهشت پرستش کردند. این عبادت تاجران است. و عده‌ای از روی ترس او را پرستیدند و این عبادت بردگان است. و جمعی دیگر خدا را برای شکر نعمتها و اینکه شایسته عبادت است پرستیدند. این عبادت آزادگان است.
من خدا دوست می‌دارم اونگونه ای عبادت بشم و اطاعت بشم که خودم اراده کردم و خودم دستور دادم. اینی احب و ان اطا من حیث و ارید. خداوند دوست می‌داره بندش اونگونه ای که خود خداوند مسیر رو تعیین کرده بندگی بکنه، نه اونگونه ای که خودش دوست می‌داره، وگرنه اون میشه خودپرستی، نمیشود خداپرستی.
ماه مبارک رمضان ماه رسیدن به سلامت معنوی در سایه‌سار تقوا، ماه پرهیزکاری، ماه توبه به درگاه معبود بی همتا و برگشتن به مسیر الهی، از این مسیرهای خاکی و انحرافی که رفتیم برگردیم به جاده اصلی. ماه عبادت و بندگی و شکر نعمتهای خدا که از ویژگی‌های بندگان مؤمن و اصطلاحاً عباد الرحمنه. و تو این حکمت 237 که داریم امروز راجبش صحبت میکنیم، بخش سومش، عرض کنم که این عبادتهایی که حضرت طبقه بندی میکنن همش خوبه، اما اون قله عبادتها عبادت آزادگان هست. یه وقتایی عبادت فقط خموراز شدن یا گفتن ذکر نیست، عبادت برای شکرگزاری و نزدیک شدن به خداست که در واقع همون عبادت آزادگانی که با بقیه عبادات که از روی ترس از جهنم و وارد شدن به بهشته فرق میکنه. یادمون باشه آزاده ها خدا رو برای خودش میخوان، نه برای مزد و پاداشش، و وقتی به سجده میرن حس نمیکنی که دارن وظیفه‌ای رو انجام میدن، انگار دارن با محبوبشون حرف میزنن. عبادتی که عطر عشق میده نه بوی ترس. در ارتباط با همین حکمت 237 بخش سومش یه جمله میگم، شما انشالله امروز کامل بکنید. من خدا را عبادت میکنم چون، و در ادامه جملات ارزشمند شما رو میشنویم و میخوانیم. 30553 سامانه پیامکی ماست، شماره تلفن 329-10551 با پیش شماره 025. اما یه پیامکی هم میزنید که شرکت در یک مسابقه پیامکی است. شما که فرصت ندارید یا امکان حضور در مسابقه زنده تلفنی ندارید، پیامکی سراسر کشور رو میتونید شرکت بکنید. به 3553 یه سوالی مطرح میکنم، خوب دقت بفرمایید. البته یه بخشی هست از صحبتهای حجت الاسلام محمدی رو، حمید محمدی رو با هم دیگه میشنویم، درسنامه نهج البلاغه، خوب اینو گوش بکنید. اون سوالو پیامکی من مطرح میکنم، پاسخها خیلی به هم نزدیکه ها، باید خوب این باکس صدای آقای محمدی رو، این بسته رو خوب گوش بکنید. بفرمایید، خواهش میکنم.
این نهج البلاغه رو باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
درس نامه نهج البلاغه، کارشناس حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند نهج البلاغه. در حکمت 67 نهج البلاغه مولا می‌فرماید لا تستحی من اعطاء القلیل فان الحرمان اقل منه. از بخشش کم شرم مکن، خجالت نکش از بخشش کم، اعطاء القلیل. چرا؟ فان الحرمان اقل منه، که محروم ساختن سائل کمتر از آن است. یعنی اگر او رو محروم کنی باختی، کم هم داری همین کم رو حیا نکن و به سائل بده. خیلی وقتا با همین بخشش‌های کم و جزئی ما کارهای بزرگ میشه و گرفتاری‌های بزرگ حل میشه. در حکمت 422 مولا می‌فرماید ان للخير و الشر اهلا، همانا خوبی و بدی رو اهلی هست. فمهما ترکتموه منهما، پس هرگاه هر یک از اونها را رها کنید، کفاکموه اهله، اهل اون به جای شما